رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر اولی مجله بامدادی در روز جمعه 6 ایونی سال 2008 دعوت میکنم. ساعت در دوشنبه 6 صبح است.
سلام، من خیرمان بقزاده از استودیو شهر پراگ، ساعت اینجا 3 شب و نشر اولی مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
امروز در دوشنبه هوا آفتابی است و 38 درجه گرم خواهد شد. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 39 و شبانه 22 درجه، در ولایت سغد شبانه 19 روزانه 38 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 27 شبانه 13 درجه خواهد شد. هوای نواحی تابع مرکز نیز آفتابی بوده 27-29 درجه گرم می‌شود.
اکنون خبرها. مردی که در تهیه و انجام حمله های 11 سپتامبر سال 2001 امریکا متهم می شود، خواهان حکم اعدام خود شده است. خالد شیخ محمد در یک تریبونال نظامی که در جزیره گوانتانامو کوبا جریان دارد، گفت که می خواهد او را به قتل محکوم کنند تا که شهید شود. شیخ محمد از زمان بازداشتش در پاکستان در سال 2003 همکنون بار اول در مسیر عام حاضر می شود. در صورتی در دادگاه ثابت شدن اتهامات ضد شیخ محمد پاکستان و 4 تن از شریکانش که در کشتار و تروریسم عیبدار می شوند، به همه آنها حکم اعدام تهدید می کند.
قرار است امروز در شهر سنگ پیتربورگ روسیه ملاقات غیر رسمی رئیسان جماهیری کشورهای همسود برگزار شود. این ملاقات در چهارچوب 12 فرم بین المللی اقتصادی پیتربورگ دایر خواهد شد. خبرها حاکی است که سروران این کشورها در مورد استراتژی رشد اقتصادی کشورهای همسود تا سال 2020، مسائل بشری، راه‌های ترقیات کشورهای همسود و مسائل دیگر از جمله آمادگی به سامیت نوبتی اسنگه که قرار است در 26 سپتامبر در بیشکک برگزار شود، تبادل نظر خواهند کرد. قرار است در کار این همایش امام علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان هم شرکت کند. بر پایه اخبار رسیده در این همایش، ملاقات تنها به تنهای دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با پرزیدنتان دیگر کشورها به استثنای نورسلطان نظربایف که با او چنین ملاقات را هفته گذشته در آستانه دایر کرده است در نظر داشته شده است. این نهمین نشست غیر رسمی سران کشورهای مشترک المنافع است و نخستین آن در شهر یالتا در ماه آوگوست سال 2000 صورت گرفته بود.
رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف ضمن یک سخنرانیش در برلین آلمان گفت که توسعه نیروهای ناتو به سمت شرق در روابط مسکو و غرب برای درازمدت رخنه وارد میکند. این نخستین سخنرانی مدودف به حیث رهبری نوی روسیه در یک کشور اروپایی میباشد و گفت برای وزین اروپا به قبول یک عهدنامه نوی تحت نظر سازمان ملل متحد نیاز دارد. مدودف گفت
راجع به تبدیل برنامه های توسعه ناتو به سمت شرق با کدام یک پیشنهاد دیگر صحبت ها به گوش می رسد. این همه یک فکر باطل است. مطمئن هستم که در این صورت روابط ما با این ائتلاف برای سالهای دراز پر خراب خواهد شد. معلوم است که هیچ زیدتی در اینجا پیش نخواهد آمد، اما قیمت این عمل خیلی بلند خواهد بود و زیان زیاد می آورد.
روز پنجشنبه مدودف با نخستین سفر اروپایی خود از آلمان دیدن کرد و با صدر اعظم این کشور آنگلا مرکل دیدار و گفتگوها انجام داد.
در پیشوای سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل، رهبر سیاست خارجی افغانستان رنگین دادفر سپنتا مقامات پاکستان را برای کوشش بستن صلح با قبیله های طرفدار طالبان در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان تنقید کرد. در صحبت با شرکت بی بی سی، سپنتا گفت سیاستی که به فرونشاندن طالبان روانه شده است اشتباهی است و گفت سیاست تأمین جنگیان با پناهگاه در قلمرو پاکستان با انجام حمله های بیشتر بالای افغانستان سبب می شود. در همین حال وزارت خارجه پاکستان گفت که رهبر این نهاد محمود قریشی نیت دارد با مقامات افغانی مسئله حمله های موشکی مرزی را بالای هدف ها در مناطق مرزی پاکستان که از جانب نیروهای آمریکایی و افغانی انجام شده است بررسی کند. وزیر خارجه پاکستان در کابل باید با همتای افغانش و رئیس جمهوری امید کرزای دیدار گفتگوها انجام دهد.
و خبرهای بیشتر را از سامان اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کند. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اکنون توجه کنید به مطالب اصلی نشر امروزی مجله بامدادی.
دادگاه قانون اساسی ترکیه تغییرات و ایلاوه ها را به قانون اساسی این کشور آید به بیکار شدن معنی پوشش لباس اسلامی در دانشگاه ها بیکار کرد.
در نشست غیر رسمی کشورهای جامعه همسود دیمیتری مدویدف به حیث رئیس جمهوری نوی روسیه با رهبران جمهوری های پیشین شوروی ملاقات یک به یک خواهد کرد.
و قرارداد نوی میان ایالات متحده آمریکا و عراق که باید در آخر سال جاری بسته شود برای هر دو جانب صلح زیاد را مطرح میکند.
در ادامه برنامه شما را با عناوین مطالب دیگر این ساعت شناس خواهیم کرد. از جمله دایر به نشستی که امروز در دوشنبه راه های تکمیل قانونگذاری انتخاباتی تاجیکستان را بررسی میکند. در این زمینه مصاحبه ویژه داریم با یک سیاستمدار تاجیک.
و حالا توجه کنید به یکی از خبرهای تازه که چند ساعت پیش به دست ما رسید. بعد بررسی و محاکمه های زیاد دادگاه قانون اساسی ترکیه تغییرات و ایلاوه های را که پارلمان این کشور راجع به اجازه پوشش لباس اسلامی در دانشگاه ها کرده بود بیکار کرد. باید گفت این قضیه از آغاز یعنی چهار ماهی پیش باعث بحث و بررسی های زیاد در جامعه مسلمانی و اما دنیوی گرای ترکیه شد. پارلمان قانون منع پوشش لباس مذهبی را به دخترها در دانشگاه ها بیکار کرد و اما چنین تصمیم باعث انتقاد و مخالفت های شدید بخش سکولار یا دنیوی این کشور شد و هم اکنون حکم دادگاه قانون اساسی راجع به بیکار دانسته شدن این تغییرات و ایلاوه ها باری دیگر با تشدیدیابی روابط میان حکومت اسلامی اردوغان و بخش دنیوی جامعه باعث می شود.
خیرامان اصلا دادگاه در حکم خود مشخصا چی گفته است؟
دادگاه حکم کرد که تغییرات و ایلاوه های کرده شده با مقررات دنیاوی یا قانون های دنیاوی این کشور مغایرت دارد. یا داشته باشد عبدالقیوم در آغاز ماه فوریه امسال پارلمان تحت نظری حزب عدالت و توسعه نخست وزیر رجب طیب اردوغان بسته پیشنهادات تغییرات و ایلاوه ها را پذیرفت. طبق آن به زنان و دختران محصل دانشگاه ها اجازت داده شد که در صنف خانه ها با حجاب و روسری اشتراک کنند. اما این تصمیم مکتب های میانه و کارخانه ها و دفترهای کاری را در نظر نمی گرفت. در پاسخ به چنین قرار پارلمان مخالفین سکولار که از بخش تحصیل کرده و حقوق شناسان و نظامیان این کشور عبارتند به دادگاه قانون اساسی راجع به مغایرت این تصمیم با کنستیتوسیا شکایت بردند.
خرامان اما تحلیلگران چی میگویند؟ چنین قرار دادگاه آیا برای حزب حاکم چی پیامدها خواهد داشت؟
طبیعی است که عبدالقیوم اکثریت برابری دریافتی قرار دادگاه گفتند که خبری بد است. این خبری بد است برای حزب حاکم. باید گفت که در دست دادستانی این کشور یک پرونده جداگانه دیگری قرار دارد که عملکرد غیر دنیوی یا غیر سکولار حزب رجب طیب اردوغان را بررسی میکند. گفته میشود که در صورت کامیابی کار تحقیقات امکان دارد این حزب بسته شده رهبران اساسی آن از جمله نخست وزیر اردوغان و رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل از حق عضویت در کدام یک حزب سیاسی به مهلت 5 سال محروم شوند.
اما واکنش این حزب چه از خرمان؟ هیچ اطلاعی در این زمینه در دست هست؟
من حالا آخرین خبرها را از نظر می گذاروندم. عبدالقیوم هرچند تا حال رهبریت این حزب در این زمینه هیچ صورت رسمی پخش نکردند، اما خبرنگاری فرانس پرس از قول مقامات این حزب می نویسند اردوغان که روز جمعه با یک سفر در استانبول بود دوباره به انکارا برگشت و علاقه معلوم است که و شرکت در بازی های فوتبالی جام اروپا که روز شنبه میان دسته های ترکیه و پرتغالیا در شویسریا باید برگزار شود دست کشیده است و حالا آنها در اندیشه تشکیل یک نشست اضطراری حزب خود هستند. و هر صورت عبدالقیوم حالا معلوم است که مخالفین شهد پیروزی میچشند و خود را دست بالا میشمارند در چنین قضیه ها.
خیرامون اصلا این قضیه بحث های لباس مذهبی خیلی جالب است. شنونده عزیز شاید به اختیار قضیه دادگاهی یک دانشجو دختر تاجیک دولت ماه اسماعیلوف را باید آورده باشند که علیه مقررات سال گذشته وزارت معارف به دادگاه ها مراجعه کرد که او را با حجاب اجازه شرکت در درس های دانشگاهی را نمی دهند.
بله عبدالقیوم، هرچند در این کشورها یعنی در ترکیه و در تاجیکستان بخش اساسی جامعه را مسلمان ها تشکیل می دهند، اما مناسبت مقامات این دولت ها به مذهب کاملا متفاوت است. اما چیزی عمومیه که در حالت دختری تاجیک و اسلامی های ترکیه دیدن ممکن است این است که در هر دو مورد در باره حقوق انسان و حق آزادی انتخاب طرز پوشش لباس سخن می رود و در هر دو قضیه هم به پایمال شوی این حقوق ها اشاره می شود.
خوب، اگر شما هم در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید شنوندگان عزیز، با رادیو آزادی در تماس شوید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیو آزادی را بخونید، www.azadi.org.
طور در خبرها گفتیم امروز در سنگ پیتربورگ روسیه در حاشیه فورم اقتصادی نشست غیر رسمی سران کشورهای جامعه مشترک المنافع برگزار می شود. در این همایش برای بار اول اکثر رهبران جماهیر پیشین شوروی با دیمیتری مدویدوف و حیث رئیس نوی جمهوری روسیه دیدار و ملاقات خواهند کرد. در میان شرکت داران این همایش رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان هم حضور خواهد داشت. ادامه موضوع از همکارم سلیمی ایوبزاد.
تلاش اساسی پرزیدنت روسیه دیمیتری مدویدیف در رشته دیدار با همتایان خود از جامعه کشورهای مشترک المنافع ایجاد باور خواهد بود که سیاست بیرونی روسیه در برابر آنها به تغییر باقی خواهد ماند و مسکو میخواهد دوستی هر یکی از آنها باشد. اما در مورد اوکراین و گرجستان ایجاد چنین باور برای مدویدیف کار سخت خواهد بود، زیرا کیف و تیفلیس در پی روابط زیشتر با اتحاد اروپا و عضویت در ناتو می باشند. سردبیر مجله روسیه و امور جهان فیودور لوکیانوف مطمئن نیست که ملاقات مدویدیف با ویکتور یوشنکو پرزیدنت اوکراین و میخیل ساکاشویلی پرزیدنت گرجستان وضعیت را جدا تغییر داده تواند. لوکیانوف میگوید اختلافات با اوکراین و گرجستان به درجه عمیق رفته است که هیچ جای جدی مصالحه به نظر نمی رسد. از سوی دیگر در نشست غیر رسمی گمان است تصمیم مهم و کلی گرفته شود. مدویدیف شریک نزدیک پرزیدنت پیشین روسیه ولادیمیر پوتین است که با پشتیبانی کرملین به قدرت رسیده است. هرچند لحن او میتواند از پوتین فرق کند، کارشناسان چنین تفاوت را در پیام او انتظار نیستند. رئیس بخش مسکوی بنیاد میراث واشنگتن یوگنی ولک نیز به موفقیت مدویدیف در گفتگو با یوشنکو و ساکاشویلی مطمئن نیست.
به فکر شخصی من تلاش او به ثمر است، زیرا تصمیم رهبران گرجستان و اوکراین قطعی است و تلاش آنها با عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا با ثبات.
این هم در حالی که اختلاف روسیه و گرجستان در ابخازستان تا رفت شدت میگیرد. تحلیلگران دیدار و گفتشنید مدویدیف با دیگر پرزیدنت ها را بیشتر تشریفاتی می شمارند. اما در این میان به احتمال یک پیشرفت نسبی در ملاقات با رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف اشاره می کنند. مسکو به درآمد اضافی از انتقال نفت و گاز ترکمنستان امیدوار است. اما در این بابت نیز برخی از کارشناسان می گویند گفتشنید مدویدیف و بردی محمدوف خیلی مشکل خواهد بود. نه تنها برای آنکه ترکمنستان با اتحاد اروپا نزدیکی بیشتر نشان می دهد، بلکه همچنین برای آنکه مدویدیف همچون دست نشانده گروهی معین جای برای گشت و عقب نشینی ندارد.
نشست نخستین سران کشورهای جامعه مشترک المنافع با با شرکت رئیس جمهوری نو روسیه در سنک پیتربورگ.
و در ادامه مجله بامدادی توجه کنید به موضوع دیگری از صحنه بین المللی. در آخر ماه دکبر امسال مهلت وکالت سازمان ملل متحد که حضور نیروهای ایالات متحده را در ایالات متحده امریکا را در عراق تحت نظر خود قرار داده است به انجام می رسد و بعد این امریکا و عراق باید سازشنامه نو را میان هم در زمینه تعیین شرط و شروط حضور نیروهای امریکایی در خاک عراق به امضا رسانند. در حالی که همه مسائل مربوط به این موضوع حالا مورد بررسی دو جانب قرار دارد، اما یک مسئله هست که اکثر عراقی ها با آن شدیدن مخالفت دارند. این تصویب سند می باشد که حضور درازمدت نیروهای امریکایی را در خاک عراق اجازه می دهد. در زمینه این مسئله حالا با صحبت استیون سیمون تحلیلگر منطقه‌ای خاورمیانه و مشاور پیشین شورای امنیت ملی امریکا گوش دهید که همکارم لطیفی آن را خلاصه می کند.
در مورد ضرورت سازشنامه میان حکومت عراق و ایالات متحده، متخصص در امور خاورمیانه و سابق مشاور شورای امنیت ملی امریکا استیون سیمون بر رادیو آزادی نظر خود را مطرح نمود. طرفین روی دو سازشنامه کار میکنند. یک سازشنامه درباره مقام نیروهای نظامی میباشد. این حجت برای آن ضرور است که اگر نیروهای نظامی شما در کشور بیگانه مستقر باشند، پس حضور آنها باید با یگان سند معین گردد، چونکه جوانان لباس نظامی برتن و مسلح که منطقه را در اختیار دارند میتوانند مشکل های زیاده ایجاد کنند. میدونید من این را با یک لحن بسیار شوخی آمیز گفتم، اما در حقیقت این به یک موضوع بسیار جدی تبدیل یافت و اگر امکان دارد که ارتش شما یگان مشکلی را به عمل بیاورد، پس باید با کشور قبول کننده عهدنامه مقدماتی داشته باشد که مشکلی ها را چطور حل باید کرد. اگر چنین حادثه به عمل آید، حل آن در مسئولیت حقوقی کی خواهد بود؟ درباره همه این باید پیشکی گفتوشنید انجام داد و نتیجه های گفتوشنید را با سازشنامه مقام نیروها داخل کرد. استیون سیمون اطلاع داد که سازشنامه دوم دورنمای مناسبات میان عراق و امریکا در بخش های مختلف از جمله اقتصاد و امنیت را معین خواهد کرد. متخصص افزود که به خصوص در بخش امنیتی جانب ها تا به حال به توافق نظر دست نیافتند و بحث های شدید ادامه دارد. هفته گذشته هزاران طرفداران روحانی شیعه مذهب مقتدا صدر با شعارهای نسب و تجاوز علیه بسته‌شوی احتمالی سازشنامه عراق و امریکا اعتراض کردند. سنی های عراق نیز مخالف سازشنامه‌اند و میگویند این سند استقلالیت ملی کشور را زیر خطر گذاشته، مخالف منفیت های عراق است. نخست وزیر عراق نوری المالکی دعوت کرد که به طرح سازشنامه تغییرات عمده وارد کرده شود. سیمون میگوید نگرانی عراقی ها سرچشمه تاریخی دارد. یک زمان بریتانیا که کشور را تصرف نموده بود در دام سالهای طولانی آنجا باقی ماند و بعد از سال 1958 عراقی ها خود را کشور خودمختار و مستقل میشمارند و نمیخواهند دوباره زیر اداره بیگانگان بمانند. مردم عراق در این مسئله بسیار حساسند از دو سیمون و تلاش ایالات متحده برای بستن عهدنامه با آنها عمل کردی بریتانیا را یادرس میکند و آنها خوف دارند که این به حضور طولانی نظامی امریکا میارد. گفته میشود که مذاکره کنندگان امریکایی کوشش نمودند با طرح سازشنامه بندهای را وارد کنند که به نظامیان امریکا اجازت میدهند شهروندان عراق را بازداشت کنند و همزمان سربازان امریکایی در برابر قانونهای عراق مسئولیت داشته باشند. موضوع بحث دیگر پایگاه‌های نظامی است. سرور مذاکره کنندگان وزارت کارهای خارجه امریکا دیوید ساترفیلد با خبرگزاری الجزیره ابراز داشت که کشورش مخالف پایگاه‌های دائمی است، اما اکثریت عراقی‌ها بر اینند که سازشنامه درباره اجرای درازمدت این پایگاه‌ها مرادف استیلای دائمی میباشد. آقای سیمون میگوید
American lawmakers who will have to approve this agreement if the final version contains phrases like this.
مشکل نه تنها از جانب عراق موجود است. یکی از سازشنامه‌ها کمک امنیتی ایالات متحده را به عراق تضمین می‌دهد و برای امضا شوی این سند آن را باید کنگرس امریکا به تصویب رساند. در کنگرس این سند را و خودی عراق را همه طرفه خواهند سنجید. سوال های خواهند شد، به مثال چرا ما باید این کار را کنیم؟ عراق ها درباره اسرائیل چی نظر دارند؟ تأثیر ایران به امور عراق چگونه است؟ آیا آنها اسرائیل را دشمن خود می شمارند؟ و اگر پاسخ ها قانون گذاران را قناعتمند نکنند، آنها می توانند گویند که عراق کشوری نیست که امریکا باید به آن وعده کمک کند.
The United States ought to be promising help for.
مقامات کوخ سفید دعوا دارند که سازشنامه ها میان حکومت ها بسته می شود و به تصویب پارلمان عراق یا کنگرس امریکا نیاز ندارند، اما متخصصان میگویند که شبهه دارند اکثر کشورهای دموکراتی با چنین نظر واشنگتن راضی باشد. آمریکا کوشش دارد اهنامه تا ماه ایول امضا شود که شبه آمیز به نظر میرسد. سبب شتاب کاخ سفید در آن است که بعد از انتخابات 4 نوامبر رئیس جمهوری نو میآید و وکالتنامه سازمان ملل متحد 31 دکبر به پایان میرسد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
بررسی شرط و شروط سازشنامه نوی که در آخر سال جاری میان آمریکا و عراق باید بسته شود. شنونده عزیز، حالا فرصت تقدیم یک آهنگ خوب هم رسید و بعدی آن مجله بامدادی ما با مطالب جالب و مهم روز ادامه می‌یابد. شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که به طور مستقیم از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتان می شود. آدرس سامانه اینترنتی ما را فراموش نکنید: www.azadi.org.
در این قسمت برنامه صحبت اختصاصی داریم با رجب میرزو، ژورنالیست و سیاستمدار تاجیک، که راجع به قانونگذاری انتخاباتی تاجیکستان صحبت خواهد کرد. این مصاحبه در پیشروی نشست بنیاد بین المللی سیستم های انتخاباتی در دوشنبه برگزار شده است.
گن پلن خاروق یا دورنمایی غمانگیز برای 3 خانواده مرکزی استان بدخشان که باید از منزل های خود به منفعت ساختمان های نوی شهرداری محلی محروم شوند.
در شرایط بالاروی نرخ ها در همه کشورهای جهان، در تاجیکستان نادر این نشان داد ها نزدیک 27% را تشکیل داده است. با شنیدن گزارش های ویژه در این زمینه آماده باشید شنونده عزیز. اما حالا
امروز در شهر دوشنبه در یک نشست با شرکت نمایندگان دولت، کارشناسان بین المللی و داخلی و حزب‌ها و اتحادیه‌های اجتماعی، مراسم معرفی طرح بنیاد بین المللی سیستم انتخابات‌ها تحت عنوان کمک کسبی و تکمیل قانونگذاری تاجیکستان درباره انتخابات‌ها برگزار خواهد شد. قرار است بنیاد بین المللی سیستم انتخابات ها شرکت داران را با توصیه و پیشنهادات تازه خود جهت تکمیل قوانین انتخابات های تاجیکستان شناس کند. تفصیلات این نشست در برنامه های شامگاهی ما صدا خواهد داد. اما حالا در این زمینه، یعنی در مورد قانون انتخابات تاجیکستان، صحبتی را با روزنامه‌نگار تاجیک رجب میرزا که در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان به حیث نامزد شرکت داشت و به واسطه از این قانون آگاهی بیشتر دارد، پیشکش شما میگردونیم. در آغاز صحبت از آقای میرزا پرسیدم که آیا در قانون طرز تشکیل کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی در تاجیکستان چگونه پیش بینی شده است. آقای میرزا گفت
طرز تشکیل کمیسیون مرکزی انتخابات همون شکلی که امروز در تاجیکستان صورت میگیره از منطق دور است. طوری در انتخابات گذشته دیدیم حتی حزب هایی که در انتخابات شرکت میکنن نمایندگی ندارن در کمیسیون مرکزی انتخابات. من فکر میکنم که تشکیل باید از طریق قرعه پرتویی صورت گیرد. ما امروز 8 حزب رسمی داریم. چرا این 8 حزب حق ندارد که در کمیسیون مرکزی انتخابات نماینده داشته باشد؟ این اساس انتخابات است.
تا چه اندازه تشکیل کمیسیای انتخاباتی در قطعه ها با موازین دموکراتی موافقت میکند، زیرا اعضای این کمیسیون همگی اعضای رئیسان جماعه ها و با تصدیق حکومت های ناحیه ها تشکیل کرده می شود.
کمیسیای اوچسکای انتخاباتی باید حتما از جانب نامزد و حزب های سیاسی صورت گیرد. نقص اصلی قانون درباره انتخابات مجلس عالی همین است که طرز تشکیلی اوچسکای انتخاباتی کاملا از سوی حکومت ترتیب داده می شود. اوچسکای انتخاباتی که اساس انتخابات در همونجا صورت می گیرد هیچ یک نامزد یا حزب سیاسی نماینده ندارد، اعضا ندارد، پس چگونه درباره کدام انتخابات شفاف و دموکراتی ما سخن کرده می توانیم؟ این یک اقدام مخصوص است که مثلا ببینید در اکروگای انتخاباتی به حزبای سیاسی امکان دادن که نماینده و اعضا داشته باشند، ولی در اوچسکای انتخاباتی این چیز کاملا نیست. قانون پلهای دیگری هم دارد، مثلا ببینید پلهای دیگری اختلافناکش از اون عبارت است که حتی با کانستیتوسیا و با خود همین قانون مخالفت میکنه. من یک مثال میارم، مثلا ماده 4 درباره اون میگه که در انتخابات هر نفر اشتراک کرده میتواند که 5 سال اخیر در تاجیکستان اقامت کرده است. در ماده 28 همین به طرز دیگر آورده شده است که در 5 سال اخیر شهروند جمهوری تاجیکستان باشد. اینجا درباره سببهای واقعی باید حرف بزنیم، عاملهای واقعی باید حرف بزنیم. 5 سال اخیر در تاجیکستان اقامت نکردن چی گفتن این گپ است؟ امروز در تاجیکستان از روی حسابات تا 1.5 میلیون نفر در خارج کشور هستند. اونها حتما شهروند جمهوری تاجیکستان هستند، اما حق در انتخابات شرکت کردن ندارن، حق نامزد بودن ندارن. آیا آنها نامزد داشتن نمیتوانند؟ این 1.5 میلیون نفر مگر شهروندان جمهوری تاجیکستان نیستند؟
در همین قانون اولین بار در انتخابات تاجیکستان گراوپولی وارد کرده شد و پرداخت 200 حد اقل معاش برای نامزد شدن به مجلس نمایندگان را این قانون حتمی شمرده است. گفته می شود که حکومت این کار را مخصوص کرد به خاطر اینکه یک قسم زیادی مردم صاحبی مثلا اندیشه و صاحبی تفکر و دانشمند نتوانند وارد این مجلس شوند. شما چی میگید؟
کنستیتوسیا با هر شهروند تاجیکستان حقوق داده است که در انتخابات شرکت کنند، نامزد باشد یا انتخاب کنند. اما ان همین گونه صدگذاری های اقتصادی به نظر اقتصادی، ولی در اصل من فکر میکنم که سیاسی، باعث آن میگردن که حقوق اکثریت مردم نقص شود. سال 2004 هم قبل از شروع انتخابات معاش اقل در تاجیکستان بلند برداشته شد. موفق همین قانون 200 معاش حد اقل انتخاب شده بود که برابر با تقریبا به 800 دلار آمریکایی. اکنون از ماه ایول حد اقل معاش 3 مرتبه بلند می شود به 60 سومانی. در اون صورت تقریبا 4000 دلار پرداختی انتخاباتی پیش می آید. ما معاش حد اقل 3 مرتبه بلند کردیم، در حالی که گراوپولی ما تقریبا 5 مرتبه از انتخابات گذشته بلند رفته است، و این هم در شرایطی که یک معلم، یک نفری زیایی، یک نفری که حق دارد پیش از همه بغیر از این و عقیده دارد نمیتواند در انتخابات شرکت کند. بغیر از این باز هم پهلوی دیگرش این است که دولت تاجیکستان موافق بند اول کنستیتوسیا به دولت اجتماعی انتخاب شده است و باید حکومت تمامی چاره ها را اندیشد که وضع اجتماعی مردم، وضع اقتصادیش بلند باشد. علاوه بر این تواند که در جریان فعالیت های سیاسی کشورش شرکت کند، که انا همین بندی گراوپولی انتخابات باعث آن میگردد که اکثریت مردم به حیث نامزد در انتخابات ها شرکت کردن نتواند.
شما چگونه خلاصه کرده میتوانید این قانونی که حالا هست، قانون عمل کننده انتخابات ما برای برگزاری یک انتخابات شفاف و منصفانه و دموکراتی مساعدت میکند یا برعکس مانع ایجاد میکند؟
من فکر میکنم که مانع ایجاد میکند، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ اجتماعی و اقتصادی. همین قانون همین گونه امکانیت میدهد و اون که حکومت نمیخواهد به این قانون تغییرات هایی را وارد کند که به نفع مردم باشد، به نفع نامزدهای الترناتیوی باشد، این هم بازگویی از اون میکند که حکومت نمیخواهد که انتخابات ها در تاجیکستان شفاف و دموکراتی صورت گیرد.
صحبتی بود با رجب میرزا، روزنامه‌نگار و از سابق نامزدهای انتخاباتی به مجلس نمایندگان در رابطه با قانون انتخابات این کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما،
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. مسئولان شهرداری خاروغ با ارسال آگاهی نامه از 3 نفر ساکن این شهر تقاضا کرده اند که منازل زیست خود را تخلیه کنند، زیرا بر اساس نقشه شهرداری این منازل در محل واقع است که مقامات می خواهند در آنجا قصر جوانان بسازند. مقامات به ساکنان این نواحی خانه ها بر عوض یک مقدار مبلغ و زمین برای بنیاد منزل را پیشنهاد کرده است، اما صاحبان این منازل به چنین معامله راضی نیستند و میگویند مبلغ پیشنهاد کرده شهرداری نهایت کم است.
ضمناً شنونده عزیز، چنین نقشه های نوسازی شهرها قبلا در دوشنبه و خوجند و کولاب نیز معرفی و به اجرا گذاشته شده است. در اکثر حالت ها مقامات بر عوض تخریب منزل های زیست شهروندان بنیاد ساختمان های دیگر را پیش بینی میکنند و در اکثر موارد ساکنان این محل ها از شیوه ناعادلانه اجرای این برنامه ها و طرز معامله مسئولین اظهار ناراضگی کرده، کارشناسان اقدامات مقامات را در این باره نوعی از نقض حقوق شهروندان ارزیابی میکنند. با تفصیلات بیشتر موضوع همکارم میرزا جلال شاه جمال از شهر خاروغ گزارش میدهد.
بختبیک اسلبیکوف سرپرست یکی از چنین خانواده هایی که خطر اخراج شوی از منزل بانو تعدیم می کند، بر رادیو آزادی گفت که وای 25 سال باعث خبرنگار رادیو جمهوریوی و سپس 8 سال دیگر رئیس بنیاد زبان در منطقه فعالیت داشته، در جریان کار قبلا نشوید پایمال شوی عدالت اجتماعی بوده است. وای گفت اما بی عدالتی که الان نسبت صاحبان منزل روا دیده می شود از چارچوب رعایت حقوق انسان بیرون است.
البته بعضن وقت اون دوره همه مشکلات سوا میشنیم، شما را به نوبت میگرفتند و نوبت شما میرسید به دیگر کسا میدادند، همون نوبت شما را شما میموندید. مشکل بود هم، لیکن این چنانی که امروز نمخید بیادالتی است، مسئله مرا حال نکرده، یکی یک بار اگو از اینجا روید، روید گفته بزوری در دولت دموکراتی حقوق بنیاد به کسی اجازت نیست که حقوق مرا پایمال کند. با من تکلیف کردن که به شما پول میدیم زمین میدیم. خب من اگر شد را زوده ساخت ما میبر آمدن، البته پول میگرفتم و میرفتم زمین و بعد این خیلی حادثه ها و شکایت و عریضه بازه نمیشد. لیکن متاسفانه این که سن سال من از همون دوره گذشت، آخر 76 ساله شد.
وای بیان داشت شرکت کمیت که برنده تندر ساختمان کو خلون شده است، در خاروغ یک بنای 4 اوشونه بنیاد نموده، خانه اوی 3 و 4 اوشدار رو با نرخ 30 و 40 هزار دلار به فروش گذاشتنی است و برای چی صاحبان منازل آگاهی‌نامه گرفته باید با مبلغ ناکفایه قناعت کنند. بختبیک اسلبیکوف میگوید که خانواده‌اش ضرورت ساختمانی رو درک میکند، اما ایران است که برای چی مقامات در عوض خانه ای به برداشته شوی احتیاج داشته منزل امسون در جای دیگر به آن پیشنهاد نمیکنند. و گفته امسر بختبیک فشار بولیاشون در اولی افزایش افته است که وای قریب یک سال بوز در مرکز بیمار اوی سیل تبابت میگیرد.
های من خودم که زیکلو بیکو و سرایو گنج بیکو نه در کزخونه ولایتی کورن خودم 25 سال ستاج کوری دورم. اولی من خودم موزر مور شده است که من کسلی سیل دورم، تبابت گرفته استودم در امین خونه. من 14 سال سکومت میکنم از سبب فشور ترک خودم اون کارت ایج نیکه ساعتیم ساعت شود کسلی هم روز بر روز در وزمین شده استوده است. نمیدونم که امین دودم رو با کی گویم.
با گفته زورو شامیر و صاحب منزل دیگر، با وای چون یک زن تنها با فرزندانش خطر بی سرپناه ماندن تهدید میکند و وای امکان بنیاد منزل نو رو نخواهد داشت.
حوزر ای خونه پیش کردنیه، لیکن من خودم مادر توقعیم، دو کودک اول میدان و مادر جو اول معلوم نیست میتین نمیتین، لیکن 8000 دلار جدو کردگیم موین قطع روزی نیست. من خودم سخته نمیتونم چون که من زنک و من ایودایم کور نمیبرم.
اما با گفته موین اول رئیس شهر عبدالله خدابردیف، در طول بیشتر از 10 سال اخیر شهرداری شرایط مالی ساختمان خانه های استقامتی را نداشته است، اما اشخاصی که از منزل بیرون می شوند با پیدا گردیدن امکانات نخستین در آینده منزل داده خواهد شد. وی گفت
های با همانگو معلوم است که در مدت همین 15-16 سال خونه های در شهر خروق سوخته نشدن، تنها از یک خونه 12 حجره دار که او هم از زمان روی خطهای سالهای پیش تقسیم کرده شد و حضر یعنی شرایط برای ساختمان خونه های استقامتی بلندوشانه نیست. از همین لحاظ ما نمیتوانیم این شهروندان رو همه روز خود همه روز به عوض همین حجره های خونه هایشون ما از خونه تامین کنیم. برای ما مسئله دادیم که یعنی موقتا جای زیست رو برای اونها شرایط مهیا کنیم، لیکن در نقشه سال آینده خونه های استقامتی بلندوشانه در نقشه هستند. بعد ساخته شدن این خونه های بلندوشانه به عوض یعنی مساحت خونه شون به اونها خونه داده میشد.
معاون اول رئیس دعواگران رو متهم کرد اونها در بنای سابق مؤسسه و منازل بنیاد کردند، اما دعواگران میگویند که اونها مالکیت رو در دایره قانون خصوصی گردانی صاحب شده زیاده از 15 سال باز در اینجا بسر میبرند و تا به اول با مقامات مشکلاتی نداشتند. اما با گفته مقامات شهرداری در دایره از نسازی شهر تنها از دو طرف راه نقلیاتی اساسی زیاده از 10 منزل استقامتی و یا اینشاد اوی خصوصی برداشته خواهند شد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروق.
تصمیم تخریب اجباری منازل مسکونی ساکنان خاروغ از سوی مقامات که ناراضگی ها را در پی داشته است.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شما شنونده ای مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. کمیته آمار جامعه کشورهای مشترک المنافع در گزارش اخیرش میزان میان شاخص تورم در کشورهای عضو این سازمان با استثنای ترکمنستان و ازبکستان را در یک سال گذشته، یعنی از ماه می سال گذشته تا پایان ماه اپریل سال جاری را 16% برآورد کرده است.
این نهاد میگوید در این مدت بلندترین میزان بالاروی نرخ ها 26.6% در تاجیکستان مشاهده شده است، اما در عین حال پایین ترین میزان رشد اقتصاد در 4 ماه اول سال جاری نیز در تاجیکستان مشاهده شده است. در همین حال بالا روی نرخ مواد غذایی باعث آن شده است که خانواده ها در رشد از استعمال غذای مقوی دست کشند. گرانی به مراتب مواد اولیه غذا از قبیل آرد و روغن و برنج و شکر امکانات خریداری دیگر انواع غذا را محدود گردانیده و روز به روز بر دسترخوان مردم اثری منفی گذاشته است. همکار ما محمود شادی در منطقه رشت با چند از ساکنان این منطقه صحبت کرده و این گزارش را برای ما و شما فرستاده است.
ضمن یک پرسیشی که ما از 10 نفر ساکنان رشت در مورد چگونگی دسترخوانشان در شرایط فعلی پرسان شدیم، بیشتری آنها از بالاروی مواد غذایی و نورسایی خوریش های لازمه در دسترخوان خود حرف زدند. آنها گفتند در مقایسه با یک سال پیش بنا به جهش هنگفت نرخ‌ها خریداری انواع لازمه مواد غذایی را کم کردند. دانیار عبدالله یک نفر صنعتکار در رشت در این رابطه گفت: اما نازیم قاسم ساکن ناحیه تاجیک آباد میگوید هرچند همساله در موسم مهاجرت به روسیه میرود دسترخوانش فقیرانه است. این هم در حالی است که به گفته او برخی از نامگوی میوه‌جات و سبزیجات در حوالیش پروریش میشود. اما در میان این افرادی که ما از آنها از چگونگی دسترخوانشان پرسان شدیم، از این 10 نفر 3 نفر با وجود بالاروی قیمت ها گفتند آنها همه روزه به قدر لازمه غذاهای ضروری را استعمال میکردند. خانم سیپاچا که شوهرش با 2 پسرش در روسیه به حیث مهاجر قرار داشتند میگوید علاوه بر این از حولی خود درآمد خوبی داشته است.
استفاده میبرم میخرم خیلی همه افترو با ایمی گو گوستان همه گوشت هم زندگی.
اما با اعتقاد سیامران قیاسوف پزشک در بیمارستان مرکزی رشت فعلا 50% مریضان محض از کمبود و نارسایی ویتامین های لازمه با آنها مراجعت میکنند.
اگر ما اگر از 100% بیمارو رو بگیریم 50% یعنی از شب کمغذاگی با ما مراجعت میکنند. یعنی که در سر وقت نخوردن تمام های ریزانو بوده با کسلی های معده رسونده میتواند کسلی های قدود های سپس شکر یعنی که در نبودن یا در هم محصولات استعمال میکردگیمو که با کسلی جوار یعنی که زو بوزی در نوحیه ما بسیار سودگی هستی این برای افزایشی و نعقل و کمقلی با سوازان که را کم بکنند و با دوین در ریسر مشاهده کردن میشود لغری یعنی مشاهده کردن میشود همین با بابتگی دارو
هرچند رشت چون یک منطقه کشاورزی معرفی شده است و زمان این وادی قریب همه جماهیر آسیای میانه را با میوه‌جات تر و تازه تامین میکرد اما طبق مشاهده ها در شرایط فعلی نه همه از ساکنان آن با زمین سر و کار داشتند و حتی بسیاری از این نوع محصولات به بازارهای این منطقه وارد میشوند. محمود شادی برای برنامه بامدادی رادیوی آزادی شهرک غرم.
افزایش بهای مواد غذایی و تاثیر آن در دسترخوان مردم که بر اساس یک پرسش خبرنگاری رادیوی آزادی در میان ساکنان وادی رشت به ما تقدیم شد. شنونده عزیز، حالا ساعت به وقت دوشنبه 6:40 فرصت خیلی مناسب شنیدن یک آهنگ دیگر هم رسید و بعد آن برنامه را پی میگیریم.
شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. روز اول که دیدم روزم سیاه کند این است، آنکه روزم سیاه کند این است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم دلم که مسکین است. به روح دین من همه کفر است، به روح دین من همه من هم این است، بارو خدین من هم این است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است.
مجله بامدادی روز جمعه 6 ایون را ادامه می دهیم. در این قسمت برنامه شنونده عزیز شما را با خبرهای آخر در رابطه با جام فوتبال اروپا جلب خواهیم کرد که قرار است فردا رسما آغاز شود.
اما حالا یک خبر از نیویورک. بالا روی طرفت قیمت مواد سوخت و انرژی ادامه دارد. طبق خبر آخر روز پنجشنبه قیمت نفت برای چند ساعت به رکورد نو خود برابر شد و از مرز 128 دلار گذشت و در آخر روز باز به سطح 127 دلار برای عوض یک بشکه نفت برای عوض 127 دلار دوباره برگشت. چون این تحولات به پایین روی نوبتی قیمت دلار آمریکایی در بازارهای جهانی سبب می شود. ضمناً وضع دلار و دیگر ارزهای خارجی امروز در تاجیکستان چگونه است عبدالقیوم؟
خب امروز بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3.41 درهم مقرر کرده است، اما در صرافی های شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3.43 درهم فروخته و 3.45 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 5.36 درهم فروخته و در بدل 5.30 درهم خریده می شود. بهای 10 روبل روسی در نقطه های عوض اسعار پایتخت برابر با 1.44-45 درهم است.
رویدادهای ورزشی.
شنونده عزیز، و حالا فرصت ورزش، فرصت فوتبال است. همه دیده ها در تاجیکستان و در سراسر جهان به دو کشور اروپایی دوخته شده است، به آستریا و به شویسریا، که امسال مسئولیت میزبانی جام اروپایی فوتبال را به عهده دارند. و حالا ما در این لحظه های صبح صادق با همکارم اسکندر خواجه میرزاده تلفنی در تماس شدیم، چون اسکندر یکی از هواداران خیلی معروف فوتبال است در میان همکاران ما. اسکندر، چی حال داره؟ انتظاری های شما همچون یک هوادار فوتبال از فردا چی است؟
بله خیرامان، تا آغاز قوا آزمایی اولی جام اروپا در آستریا و شویسری کمی بیشتر از 24 ساعت وقت مانده است. فردا منتخب یکی از میزبانهای این جام اروپا شویسری با جمهوری چک و یک ساعت پس پرتغال با ترکیه قوازمایی میکنند. پیش بینی ها البته مثل هر وقت زیاد است. حالا خبرها اساسا در مسئله دسته ها میباشد و که کدام دسته در کجا وقت را میگذراند، کدام دسته در بازی اول کدام فوتبال بازان را در صف اول قرار میدهد، کدام از فوتبال بازان چی وضع سلامتی دارند و یعنی اخبار تشکیلی است.
خب پس آخرین خبر چی است اسکندر؟
خبرهای مهمترین روز بیماران هستند، بیمارانی که در لحظه آخر جراحت برداشتند. روز پنجشنبه مستقیما از تمرین فوتبال بازی یکی از فوتبال بازان بهترین دسته منتخب هلند و ریال مادرید بسلی سنایدر به شفاخانه انتقال داده شد، زیرا جراحت برداشته بود. طبیبان حالا معین نکردند که آیا او امکان خواهد داشت که در این جام اروپا، در جام اروپایی امسال اشتراک خواهد کرد و یا نه. ولی همدسته او از ریال مادرید کاپیتان دسته منتخب ایتالیا فابیو کانوارو از اشتراک در جام اروپا محروم شد، زیرا در یکی از تمرین های روز سه‌شنبه او جراحت وزنین برداشت. همچنان از دسته روسیه معلوم نیست که وضع پاول پوگریبنیاک چگونه خواهد بود. مربیان و طبیبان دسته منتخب روسیه درباره وضع سلامتی پاگریبنیاک اطلاعی دقیق نمیدهند.
این همون پاگریبنیاک است که در بازی دوستانه با منتخب سربیا گل زده بود اسکندر؟
بله بله، این همون پاگریبنیاک است که با دسته سرب گل اول را زد و سپس روسها سربیا را با حساب 2-1 ناکام کردند. ضمناً روسها بعد از ناکام نمودن سربیا روز چهارشنبه همچنان دسته لیتوا را با حساب 4-1 ناکام کردند. بعد رقیب اولی دسته منتخب روسیه اسپانیا هم با حساب 1-0 دسته منتخب ایالات متحده آمریکا را ناکام کرد.
ضمناً اسکندر، با قول فاوریت های این موسم کدام دسته ها هستند و یا به زبان دیگر کارشناسان و قماربازان، آنهایی که از این بازی ها از نزدیک مشاهده میکنند و میخواهند که یک منفیت بگیرند از این از نتیجه های این بازی ها، چی میگویند؟
قماربازان عادتا هم از مربیان، هم از کارشناسان و هم از دیگران بازی ها رو خوبتر پیش بینی میکنند. شاید پول باشد اینجا که آنها پول میگذارند، از این جهت غمخوری آنها با پیروزی این و آن دسته بیشتر باشد. ولی به هر حال آلمان در جای اول گذاشته شده است از جانب کارشناسان و قماربازان، ایتالیا در جای دوم و اسپانیا در جای سوم.
چرا ایتالیا در جای دویم آمد؟ طوری یاد داریم در سال گذشته ایتالیا قهرمان جهان شد و آلمان هم در هفته گذشته مثلا در بلاروس بازی رو با دو بر دو انجام داده بود.
بله خیرامان، همین هم عجیب است که آلمان خیلی با مشکلی های زیاد همین چند ماه اخیر هنرنمایی میکند. آنها در کشور خود به دسته چخ با حساب 3-0 مغلوب شدند. همچنان هفته گذشته بیلاروس با آنها بازی را مساوی به انجام رساند. ولی باز هم حساب و کتاب کارشناسان و قماربازان توتالیزاتور از نقطه نظر تنظیم بازی شاید نزدیکی به وطن باشد، شاید وضع روانی دسته منتخب ایتالیا را کارشناسان زیاد بلند بها نمیدهند، شاید این باشد سبب.
اسکندر، سوال آخر با شما، آیا سوالی که مثلا به همه شنونده های ما فکر میکنم جالب است، آیا ستاره های موسم امسال فوتبال کی هست؟
قبل از همه کارشناسان، خبرنگاران و مربیان با هنرنمایی کریستیانو رونالدو دسته منچستر یونایتد و منتخب پرتغالیا پیگیری دارند، زیرا این بازنگر خیلی بازنگر خوب است. او را بهترین فوتبال بازی انگلیا نامیدند در 2 سال اخیر. همچنین بعضی کارشناسان درباره فوتبال بازی زنیت روسیه، زنیت سنکت پیتربورگ و دسته منتخب روسیه ارشاوین حرف زیاد میزنند، زیرا او هم در پیروزی زنیت در جام اتحادیه اروپا سهم بزرگ داشته است و عموما همچون فوتبال بازی خیلی لیاقتمند خود را نشان داده است و از احتمال دور نیست که یکی از دسته های بهترین اروپا بعد از جام اروپا البته برای خریداری او پیش دستی کند.
تشکر اسکندر. شنونده عزیز، این صدای اسکندری خواجه میرزاده همکاری ما بود که و ما در این صبح صادق در باره انتظاری ها از جام امسالی اروپا معلومات داد. تشکر به اسکندر. و
بله خستم خیرامان، ببخشید. البته تلویزیون تاجیکستان هم امید دارد که بازی ها را نمایش میدهد، ولی اگر شنوندگان خواهند نتیجه قوازمایی ها را ما در برنامه های خود میگویم و هر کسی که خواست 24 ساعت در یک روز میتواند در اینترنت تفصیلات این قوازمایی ها را پیدا کند.
من هم عینا همین را تاکید کردنی بودم. تشکر به شما اسکندر، و چون فکر میکنم دیدنی بازی یک چیز است و شنیدن این نظری تحلیلی و بهای دادن ارزیابی کردن این بازی ها چیزی دیگر است، از همین خاطر از شما دعوت میکنیم که از 7 ایون تا 29 ایون در تمام مدت بازی ها با رادیوی آزادی باشید.
www.azadi.org.
و اما تازه های ورزشی تاجیکستان را طبق انعنه در این لحظه های برنامه از شارح ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف می شنویم.
ورزشکاری تاجیک صاحب اوسرف قهرمان روسیه در رشته بوکسی حرفه‌ای در وزن سبکترین تا 53.5 کیلوگرم گردید. وی در سبقتی 10 راونده در راوند ششم با برتری کامل بر راویل شلاگین روسیگی دست بالا شد. صاحب اوسرف در سبقتی بوکسی حرفه‌ای 8 بار قوازمایی کرده بر همه رقیبانش پیروزی به دست آورده است. مشتنی دیگری تاجیک عمر مقصودوف نیز در این مسابقه در وزن میانه بر حریف خود مکسیم یشنکی روسیگی از روی امتیاز غالب آمد. هر دو مشتنی تاجیک در شهر مسکو روسیه تمرین میکنند. خبری دیگر، امروز دسته منتخب گوشتی سامبوی تاجیکستان برای شرکت در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره آناتولی خارلامپیف به شهر مسکو روسیه سفر میکند. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت این مسابقه عنعنوی اینچنین دور دومی جام جهانی سامبو محسوب میشود. آقای عبدالله افزود:
چخیلی که با ما معلوم است آناتولی خارلامپیوش یکی از اساسگذاران گوشینی سامبو در اتحاد شوروی به شما میرود و با ما معلوم است که خود آناتولی خارلامپیوش در تاجیکستان تشریف آورده بود و از گوشینی ملی ما دیدن کرده بود و اون اصول ها و فن های گوشینی ملی را در گوشینی سامبو داخل نمود و بار چندم است که از دوره اتحاد شوروی این مسابقه صورت میگیرد و این مسابقه مرحله جام جهان نام دارد و در این مسابقه بهترین پهلوانان دنیا از اروپا، از آمریکا، از آسیا و از دولت های مشترک منافع شرکت می‌ورزند.
با گفته آقای عبدالله، شرف تاجیکستان را در این مسابقه بهترین پهلوانان تاجیک حمایت خواهند کرد.
نبی محمد خورکاشو غالیب چمپیونی آسیو استاد درجه بین المللی، دلیر مظفروف استاد ورزش درجه بین المللی، چمپیون جمهوری تاجیکستان شهرت کارلیکوف استاد ورزش، محیدین خول میرزایف یکی از ورزشگران بهترین جمهوری ما، علیمجان زیکایف در هیئت دسته جمهوری تاجیکستان شامل هستند.
مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره آناتولی خارلامپیف در شهر مسکو دو روز 7 و 8 ایون برگزار می شود. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال، دسته ریگر تدزی تورسونزاده در دور 11 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در مهمانی از تیم خوجند خوجند با حساب 0-1 مغلوب گردید. گل را منصور حکیموف در دقیقه 79 دیدار به هدف رساند. باید تذکر داد که این اولین باخت قهرمانی فوتبال تاجیکستان در مسابقات امساله می باشد، ولی با وجود این ریگر تدز با 23 امتیاز از 10 بازی موقعش را در زینه اولی جدول مسابقات نگاه داشته است. نرزلوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان عزیز، با همین نشر اولی مجله بامدادی ما به پایان میرسد، اما گفتارهای آزادی را مجله های فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و برنامه موسیقی ادامه خواهد داد.
بعد یک پر آهنگ، من خیرمان بقازاده و همکارم عبدالقیوم قیمزاد شما را با تازه ترین خبرهای ساعت شناس میکنیم. با رادیوی آزادی باشید.
زیبا دیرشت میمیرم
وفای من و مویم زار میگردی و منندی دل ریشم و ز افگار میگردی ولی دون به وفای من و مویم زار میگردی و منندی دل ریشم و ز افگار میگردی روز افگار میگردی با مویم زار میگردی با مانندی دلی ریشم روز افگار میگردی با مثلت بی وفای را دیگر هرگز نمیخواهم عزیزی پر جفای را دیگر هرگز نمیخوام